من مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد، ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فردی. کتاب تئوری مدیریت زندگی از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد، نویسنده کلایتون ام کریستنسن با ترجمه فاطمه باقستانی. قبل از اینکه کتاب موزل نوآوران را تألیف و منتشر کنم، تماسی از طرف اندرو گراو مدیر اینتل داشتم. او یکی از اولین مقالاتم را درباره فناوری برهم زننده خوانده بود و از من پرسید می توانم به طور مستقیم با شما صحبت کنم تا در جلسه درباره این تحقیق و دلالت آن بر اینتل برایم توضیح دهید. من که هیجان زده بودم، خودم را به سیلیکون ولی رساندم تا رأس ساعت مقرر آنجا باشم. اما گفته گراو مرا متعجب کرد. او گفت مشکلی پیش آمده و ما فقط 10 دقیقه برای شما زمان اختصاص دادیم. به ما بگو که مدل برهم زننده‌ای که از آن تعریف می‌کنی برای اینتل چه مفهومی دارد؟ به او گفتم نمیتوانم در 10 دقیقه این کار را انجام دهم و دست کم 30 دقیقه برای توضیح این مدل وقت لازم دارم، زیرا قبل از نظر دادن درباره اینتل باید مدل اصلی درک شود. کلاس من در مدرسه کسب و کار هاروارد طوری مدیریت می شود که دانشجوهایم بفهمند یک تئوری مدیریت خوب چیست و چگونه ساخته می شود. بعد از اینکه دانشجویان به این شناخت رسیدند، به این ستون فقرات اصلی مدل‌های مختلف یا نظریه‌های متعددی اضافه می‌کنم. هدفم این است دانشجویان را یاری کنم تا درباره ابعاد گوناگون وظیفه مدیر عامل در شبیه‌سازی نوآوری و رشد فکر کنند. آخرین روز کلاس از دانشجوام خواستم عینک فردی نظریه پرداز را به چشم بزنند و با این دید به 3 سوال زیر پاسخهای تأمل برانگیز بدهند. چطور می توانم مطمئن باشم که در شغل خود شاد هستم؟ چطور می توانم ارتباطم را با همسر و خانواده‌ام به منبعی ماندگار از شادمانی تبدیل کنم؟ چطور مطمئن شوم که در طول زندگی خلافی نمی کنم و به زندان نمی افتم؟ شاید سوال سوم خنده‌دار به نظر برسد، اما اصلاً خنده‌دار نیست. از هر 32 نفر دانشجوی رودز، 2 نفر در زندان هستند. جف اسکیلینگ، متهم رسوایی انرون، از همکلاسی‌های من در مدرسه کسب و کار هاروارد بود. او نیز مانند بسیاری از بزهکاران آدم خوبی بود، اما جایی در زندگی مسیر را اشتباه رفت. دانشجویان به دنبال پیدا کردن پاسخ سوالات بودند. در همان حین من زندگی خودم را به شکل موردی برایشان بررسی کردم تا یاد بگیرند چگونه می توانند از نظریه هایی که در کلاس درس می آموزند برای تصمیم گیری بهتر در زندگی خود استفاده کنند. در میان نظریه های موجود، یکی از نظریه ها بینشی عمیق درباره سوال اول، یعنی چگونگی مطمئن شدن از خوشنودی در پیشه و شغل به من داد و آن تئوری فردریک هرزبرگ است. بر مبنای این تئوری، قدرتمندترین انگیزه برای زندگی ما پول نیست، بلکه فرصت یادگیری، رشد کردن در مسئولیت پذیری، مشارکت با دیگران و رسیدن به دستاوردهای غیر مادی است. در این رابطه درباره دیدگاه‌های مختلفی که قبل از ورود به دنیای علم و دانشگاه و در طول تأسیس شرکت داشتم، با دانشجویانم صحبت کردم. یکی از مدیرانم را تصور کردم که یک روز صبح با عزت نفس فراوان از خانه به سمت محل کار می‌آید، اما پس از 10 ساعت کاری با خستگی، ناراحتی و اضطراب نزد خانواده‌اش برمی‌گردد. با خودم فکر کردم این همه خستگی و حس بد درباره خیشتن تا چه حد روی تعامل او با کودکانش تأثیر می گذارد. سپس تصویر دیگری را در ذهن ترسیم کردم. همان مدیر با خوشحالی و عزت نفس فراوان به دلیل آموخته‌های زیادش، دیده شدن دستاوردهای عظیمش و اینکه نقشی مهم در موفقیت بعضی طرح‌های ابتکاری داشته، به خانه برمیگردد و بسیار زیبا و عاشقانه با شوهر و فرزندانش رفتار می‌کند. در نهایت اینطور نتیجه گرفتم: اگر مدیریت به درستی انجام شود، یکی از نابترین حرفه‌ها خواهد بود. در واقع هیچ شغل دیگری تا این اندازه در بهبود یادگیری و رشد فردی، ارتقای مسئولیت پذیری و تبدیل شدن به عضوی از دستاوردی جامع، مشارکت در موفقیت و دیده شدن به آدمی کمک نمی کند. در رشته MBA هر روز دانشجویان بیشتری با این تفکر وارد مدرسه کسب و کار می شوند که کسب و کار یعنی خریدن، فروختن و سرمایه گذاری در شرکت ها و این تأسف برانگیز است. در حقیقت انسانسازی است که حسی خوشایند و پاداشی درونی به آدمی می دهد، چیزی که معامله کردن و داد و ستد هرگز آن را به آدمی عرضه نمی کند. و من دوست دارم وقتی دانشجویی کلاسم را ترک می کند به این دیدگاه رسیده باشد. ایجاد استراتژی درست برای زندگی. در سؤال دوم پرسیده می شود چطور مطمئن شوم که رابطه‌ام با خانواده‌ام منبعی ماندگار از شادی است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش در ابتدا باید دریابیم که یک استراتژی را چطور باید تعریف و تبیین کنیم. بنابر دید عمومی، استراتژی هر شرکت را انواع ابتکاراتی تعیین می‌کند که مدیر شرکت در آنها سرمایه‌گذاری کرده است. اگر روند تخصیص منابع شرکتی ماهرانه مدیریت نشوند، برایند کار با آنچه مدیر انتظار داشته زمین تا آسمان فرق می کند. سیستم های تصمیم گیری شرکت ها طوری طراحی می شوند که سرمایه گذاری ها را به ابتکاراتی با ملموس ترین و سریع ترین عایدی تبدیل می کنند. از این رو شرکت ها سرمایه گذاری خود را به ابتکاراتی محدود می کنند که برای استراتژی های بلند مدت جوابگو باشند. در طول سالها سرنوشت همکلاسی های سال 1979 خود را بررسی کردم. در نهایت متوجه شدم که بیشتر آنها غمگینند، از همسرشان جدا شدند و از استراتژی که در ابتدا تعیین و تبیین کردند دور افتادند. بینش اصلی این است: استراتژی یک شرکت با ابتکاراتی تعیین می شود که مدیریت در آن سرمایه گذاری کرده است. در نتیجه اگر روند تخصیص منابع یک شرکت ماهرانه مدیریت نشود، آنچه از دلش بیرون می آید با آنچه مدیریت می خواسته بسیار متفاوت خواهد بود. سیستم های تصمیم گیری شرکت ها طوری طراحی می شوند که سرمایه گذاری ها را به ابتکاراتی با ملموس ترین و سریع ترین عایدی تبدیل کنند. در نتیجه شرکت ها سرمایه گذاری خود را فقط به ابتکاراتی محدود می کنند که پاسخگوی استراتژی های بلند مدت باشند. همانطور که قبلا گفتم، سالها سرنوشت کسانی را دنبال کردم که در سال 1979 همکلاسی من بودند و متوجه شدم بیشتر آنها غمگینند، از همسرشان جدا شدند و دور از فرزندانشان زندگی می کنند. شرط می بندم هیچ کدام هنگام فارغ التحصیلی استراتژی از پیش تعیین شده‌ای برای طلاق گرفتن و دوری از فرزندانشان نداشتند. اما اکنون تعداد فراوانی از آنها همین استراتژی را پیاده می کنند. دلیلش چیست؟ آنها هدف زندگی خود را پیش رویشان نگذاشتند و روی آن متمرکز نشدند و برای وقت، استعداد و انرژی خود برنامه ریزی نکردند. بخش عظیمی از این 900 دانشجویی که از مدرسه کسب و کار هاروارد فارغ التحصیل می شوند، درباره هدف زندگی خود اندیشه و برنامه خاصی ندارند و این امر به شدت عجیب است. همیشه به دانشجویانم می گویم هاروارد یکی از آخرین شانس‌های شما برای داشتن تأملی ژرف و عمیق برای یافتن پاسخ این دلیل خواهد بود. اما اگر آنها فکر کنند که بعدها انرژی و زمان بیشتری برای فکر کردن خواهند داشت، افرادی احمقند. زیرا هرچه جلوتر برویم، زندگی سخت‌تر خواهد شد. در هر حال، فرمول یکی نیست. فارغ التحصیل می‌شوی، وام می‌گیری، 70 ساعت در هفته کار می‌کنی و صاحب زن و فرزند می‌شوی. از نظر من داشتن هدفی روشن در زندگی بسیار ضروری است. اما همین هدف گذاری موضوعی بود که مدتی طولانی روی آن فکر کردم و سپس درباره‌اش به نتیجه رسیدم. وقتی که پژوهشگر دانشگاه رودز بودم، در برنامه آکادمیک و بسیار مهم همکاری می‌کردم. در آن زمان می‌کوشیدم یک سال تجربه کاری را به تلاش‌هایم در آکسفورد اضافه کنم و به ارزش آن بیفزایم. تصمیم گرفتم هر شب یک ساعت را صرف خواندن، فکر کردن و عبادت خدایی کنم که مرا به این دنیا دعوت کرده است. تعهد چالش برانگیزی بود و حفظ آن کاری دشوار. هر یک ساعتی که زمانم را به این کارها اختصاص می دادم، باید از مطالعه درس اقتصاد سنجی کاربردی کم می کردم. هر شب از خودم می پرسیدم، مگر مجبوری به خودت و خدایت از این قولها بدهی؟ حالا این یک ساعت کوتاهی کردن برای مطالعه درسهایت را چطور جبران می کنی؟ اما به هر شکلی که بود، روی تعهدم ایستادم و در نهایت هدف زندگیم را کشف کردم. اما اگر همان یک ساعت هر روز را صرف یادگیری آخرین فنون حل مشکلات خود همبستگی در تحلیل رگرسیون می کردم، زندگیم را به بدترین شکل از دست داده بودم. درست است که ابزار اقتصاد سنجی در طول سال هر از گاهی به کارم می آید، اما کسب دانش درباره هدف زندگی برای تمام روزهای زندگی به دردم خورد. این تنها چیز مفیدی است که تاکنون آموختم. به دانشجویانم قول دادم اگر زمان بگذارند و به هدف زندگیشان بیاندیشند، سالهای بعد این کار را مهمترین دستاوردشان از مدرسه کسب و کار هاروارد خواهند دانست. اما بدون این کشف، بدون اینکه سکان کشتی در دستشان باشد، در دریای طوفانی زندگی غرق خواهند شد. در هر جلسه آموزشی ما یک شرکت را از زاویه نظرهای مطرح شده بررسی می‌کنیم و از آنها بهره می‌گیریم. همچنین توضیح می‌دهیم که آن شرکت چگونه به آن موقعیت رسیده است و بررسی می‌کنیم که کدام اقدامات مدیریتی موجب پیدایش نتایج مطلوب شدند. در حقیقت داشتن هدفی شفاف و واضح در زندگی کمک می‌کند که افراد دانش خود را درباره موضوعات کاری همچون هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، کارت امتیازی متوازن، توانمندی هسته‌ای، نوآوری برهمزننده، 4 پی در بازاریابی و 5 نیروی رقابتی پورتر به طور کاربردی تری در زندگی پیاده کنند. هدف زندگی من همواره از دل ایمان مذهبیم برخواسته است. اما ایمان تنها چیزی نیست که راه درست را به مردم نشان می دهد. برای مثال یکی از دانشجویان قدیمیم هدفش این است که صداقت و شکوفایی اقتصادی را برای کشورش به ارمغان بیاورد و فرزندانی تربیت کند که بر این هدف وفادار بمانند و به یکدیگر نیز کمک کنند. هدف او نیز مانند هدف من بر خانواده و دیگر افراد جامعه متمرکز بود. انتخاب یک تخصص و شغل و دنبال کردن موفقیت آمیز آن تنها یکی از ابزار رسیدن به هدف زندگی است. اما بدون هدف زندگی به جهنم تبدیل خواهد شد. منابع خود را تقسیم بندی کنیم. در نهایت تصمیم گیری های ما درباره تخصیص زمان، انرژی و استعداد، استراتژی زندگی ما را تشکیل می دهند. من فعالیت های زیادی دارم که زمان، انرژی و استعدادم را به خودشان اختصاص می دهند. سعی می کنم رابطه عالی با همسرم داشته باشم، بچه های خوبی تربیت کنم، به اجتماع خدمت کنم، در شغلم موفق باشم و به عبادت و بقیه کارهایم برسم. البته هنوز همون مشکلی را دارم که مدیران بیشتر شرکت ها هم با آن درگیرند. من میزان محدودی از زمان، استعداد و انرژی را در اختیار دارم. دقیقاً از هر کدام چقدر باید به این فعالیت ها اختصاص دهم. تعیین میزان دقیق آنها نتیجه زندگی شما را با آنچه در ذهن دارید متفاوت می کند. برخی اوقات شرایط بسیار خوب است، زیرا فرصت هایی که هرگز برایشان برنامه ریزی نکرده اید ظاهر می شوند. اما اگر منابعتان را اشتباه تقسیم بندی کنید، نتیجه بسیار بدی حاصل می شود. داشتم به همکلاسی های قدیمی هم فکر میکردم که زندگی ناشادی داشتند و در همین حین به این باور رسیدم که مشکلات آنها ارتباطی مستقیم با چشمانداز کوتاه مدت آنان دارد. بیشتر افراد به شدت نیاز دارند که به دستاورد برسند، ویژگی که شامل حال تمام فارغ التحصیلان مدرسه کسب و کار هاروارد هم می شود. در این حالت، اگر افراد فقط نیم ساعت در روز زمان داشته باشند یا انرژی بسیار کمی برایشان باقی مانده باشد، به طور ناخودآگاه این میزان محدود را به فعالیت‌های اختصاص می‌دهند که ملموس‌ترین نتیجه را داشته باشد. در این رابطه، حرفه ما بهترین مدرک برای اثبات این ادعاست، زیرا ما در شغلمان دستاوردهای ملموس داریم. ما محصولی را طراحی می‌کنیم، درباره کارمان سخنرانی می‌کنیم، محصولی را می‌فروشیم، به افراد کلاسمان آموزش می‌دهیم یا مقاله‌ای چاپ می‌کنیم. در ازای این کارها هم پول دریافت می‌کنیم یا ارتقای شغلی می‌گیریم. اما برعکس، وقتی زمان و انرژیمان را برای همسر و فرزندانمان سرمایه‌گذاری می‌کنیم، دیگر آن حس ملموس را نداریم. بچه ها هر روز بدرفتاری می کنند و دست کم 20 سال طول می کشد که ما نفسی عمیق بکشیم، دستمان را به کمر بزنیم و بگوییم پسر یا دختر خوبی بزرگ کرده ایم. می توانید رابطه تان با همسرتان را نادیده بگیرید و هر روز همه چیز بدتر از قبل شود. برخی افراد به دنبال این هستند که در حرفهشان عالی باشند. در بیشتر مواقع آنها به طور ناآگاهانه مایلند از زمان و انرژیی که باید صرف خانوادهشان کنند بزنند. هرچند به خوبی می دانند که رابطه خوب، عاشقانه و صمیمی با خانواده قدرتمندترین و ماندگارترین منبع شادمانی است. اگر دلایل اصلی مصیبت‌های دنیای کسب و کار را بشنوید، به همین الگو می رسید. حتی اگر به زندگی شخصی افراد از همین دید نگاه کنید، باز هم همین مدل ناراحت کننده را می‌بینید. افرادی که در رابطه شخصی خود شکست خوردند، همان کسانی هستند که منابع کمتر و کمتری را به حوزه‌های مهم زندگی خود اختصاص می‌دهند. خلق فرهنگی جدید. در کلاس من مدل مهمی به نام ابزار همکاری وجود دارد. این ابزار میگوید مدیریت با رویا پردازی نتیجه نخواهد داد. در حقیقت پیشبینی آینده مهالود و ترسیم اصلاحاتی که بر اساس این آینده باید در شرکت ایجاد کرد یک چیز است، اما متقاعد کردن کارمندانی که این تغییرات را نمیبینند و در نتیجه برای تحقق رویای شما و ترسیم مسیر جدید تمایلی به همکاری ندارند چیز دیگری است. شناخت ابزاری که بتوان از آن استفاده کرد تا همکاری مورد نیاز را جلب کنیم، یکی از مهارت‌های مهم و مدیریتی است. این نظریه دو بُعد را مطرح می‌کند. ابتدا میزان خواسته هر یک از اعضای سازمان را از مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مادی و غیر مادی که روی آن توافق کرده‌اند، و دوم میزان توافق روی اقداماتی که باید برای حصول نتیجه انجام دهند. وقتی میزان توافق در هر دو محور کم باشد، شما باید از ابزارهای قدرت مانند اجبار، تهدید و مجازات بهره بگیرید تا از همکاری درست اطمینان حاصل کنید. بسیاری از شرکت‌ها در همین نیمه ماندند و به همین دلیل است که تیم اجرایی مؤسس باید نقش نظارتی بازی کند و تعیین کند که چه کاری و به چه شیوه‌ای انجام شود. اگر روش کار کارمندان برای انجام دادن وظایف به انسجام برسد و بارها و بارها با موفقیت روبرو شود، اجماع و توافق شکل می گیرد. پروفسور ادگار شین این روند را مکانیسمی برای فرهنگ سازی می داند. موضوع این است که نیروهای انسانی حتی فکر نمی کنند که آیا روش انجام دادن کارها به موفقیت می انجامد یا نه. آنها اولویت‌ها را دنبال می‌کنند و بر اساس غریزه و مفروضات از روندها پیروی می‌کنند، نه بر اساس تصمیمی روشن، و این یعنی خود آنها فرهنگ سازمانی را ایجاد کردند. فرهنگ سازمانی به طور غیر مستقیم اما تأثیرگذار روش‌های پذیرفتنی و اثبات شده‌ای را دیکته می‌کند که اعضای یک گروه با استفاده از آنها مشکلات جاری را حل و فصل می‌کنند. همین فرهنگ است که اولویت‌ها را بر اساس انواع مشکلات تعیین می‌کند. پس می تواند ابزاری قدرتمند در مدیریت باشد. دانشجویان هم از این مدل برای پاسخگویی به سوال دوم استفاده کردند و به سرعت ساده ترین ابزاری را پیدا کردند که والدین برای افزایش همکاری در فرزندان از آن استفاده می کنند، یعنی ابزار قدرت. اما هر یک از شما در طول سالهای نوجوانی به نقطه می رسید که این ابزار دیگر درباره شما کارایی ندارد. در آن مرحله است که والدین آرزو می کنند ای کاش از همان ابتدای کودکی فرزندانشان فرهنگی را در خانه تبیین کرده بودند که بر اساس آن افراد به طور غریزی به یکدیگر احترام می گذاشتند، از والدین خود حرف شنوی داشتند و انتخابهای درستی انجام می دادند. خانواده ها نیز باید مثل سازمان ها فرهنگ داشته باشند. این فرهنگ می تواند آگاهانه ساخته شود یا در طول زمان تکمیل شود و تحول یابد. اگر می خواهید فرزندانتان عزت نفس بالایی داشته باشند، به خودشان اعتماد کنند و از پس مشکلات سخت برایند، باید بدانید که این ویژگی ها به طرزی معجزه آسا در دوران دبیرستان و بلوغ پدیدار نمی شوند. شما باید این ویژگی ها را در فرهنگ خانواده خود ترسیم کنید و از ابتدای تولد فرزند یا حتی قبلتر به فکر آن باشید. کودکان نیز مانند کارمندان با انجام دادن کارهای سخت و یادگیری از دشواری هاست که عزت نفس می آفرینند. از اشتباهات هزینه نهایی بپرهیزید. در دنیای اقتصاد و آموزش مالی به ما آموختند که در ارزیابی سرمایه گذاری های جایگزین باید هزینه های ریخته یا از دست رفته و هزینه های ثابت را در نظر نگیریم. در عوض تصمیمات اصلی من را بر هزینه های نهایی و درآمدهای نهایی متمرکز کنیم که هر گزینه جایگزین به دنبال دارد. بنابر این اصل در دوره خود آموختیم شرکت‌ها باید تمام سرمایه‌شان را به جای آن که برای ایجاد توانمندی‌های مورد نیاز آینده به جریان بیاندازند، در زمینه‌ای حفظ کنند که در گذشته برایشان موفقیت به ارمغان آورده است. البته اگر مطمئن باشیم آینده همانند گذشته خواهد بود، داشتن چنین رویکردی عالی است. اما اگر آینده متفاوت از گذشته باشد که در بیشتر مواقع نیز این گونه است، به کارگیری این رویکرد اشتباه خواهد بود. این تئوری به سوال سوم من، یعنی داشتن زندگی منسجم و دوری از هر گونه خلاف و بزهکاری، به خوبی پاسخ می‌دهد. به طور ناخودآگاه اغلب ما اصل پرداخت هزینه نهایی را در زندگی شخصیمان به کار می‌گیریم و به همین شیوه بین خوب و بد یکی را انتخاب می‌کنیم. صدایی در سر ماست که میگوید نگاه کن، قانونی کلی میگوید که این کار بد است و نباید آن را انجام داد، اما در این شرایط خاص و فقط این یک بار چه اشکالی دارد؟ هزینه نهایی انجام دادن کار بد، آن هم فقط یک بار و در شرایط خاص، به نظر ما بسیار ناچیز است. اما همین صدا ما را در خود فرو می‌برد، به گونه‌ای که دیگر به مسیر پیش رویمان نگاه نمی‌کنیم. در نهایت هم هزینه‌های ناشی از این انتخاب اشتباه را نادیده می‌گیریم. در تمام جلوه‌های خیانت و بی‌صداقتی توجیهی یکسان وجود دارد که هزینه نهایی آن در گفتن همین یک بار نهفته است. می‌خواهم داستانی را با شما در میان بگذارم تا متوجه شوید که من ویرانگری احتمالی تفکر فقط همین یک بار را چگونه در زندگیم شناختم. من در تیم بسکتبال دانشگاه آکسفورد بازی می‌کردم. ما یک فصل را بدون شکست پشت سر گذاشتیم. همتیمی‌های من بهترین دوستانی بودند که در تمام عمرم داشتم. ما به سطح تورنمنت دسته اول مردان NCAA رسیدیم و قرار بود بازی فینال روز یکشنبه برگزار شود. با خداوند عهد بسته بودم که هرگز به خاطر اعتقاداتم روز یکشنبه بازی نکنم. پس نزد مربی رفتم و مشکلم را توضیح دادم. او و همتیمی‌هایم باورشان نمی‌شد. من گارد راست بودم. تک تک اعضای تیم نزد من آمدند و گفتند تو باید بازی کنی. همین یک بار زیر قلت با خدا بزن. من به شدت با ایمانم، پس دوباره عبادت کردم و از خدا خواستم به من بگوید که چه کنم. اما حس شهودی به شکلی روشن به من گفت که نباید تعهدم را زیر پا بگذارم. در نتیجه در این بازی شرکت نکردم. از بسیاری جوانب این تصمیم جزئی به نظر می رسد و فقط یکی از هزاران یک شنبه زندگی مرا شامل می شود. شاید خیلی ها بگویند می توانستی فقط همان یک بار این خطر قرمز را نادیده بگیری و بقیه یک شنبه ها سر قولت بمانی. اما وقتی به آن روز فکر می کنم و می بینم که در برابر این وسوسه مقاومت کردم، می فهمم که این بزرگترین تصمیم زندگی من بوده است. چرا؟ چون زندگی من جریان بیپایانی از موقعیت‌هایی است که می‌توانم آنها را نادیده بگیرم، اما اگر فقط یک بار از این خط قرمز عبور کنم، دوباره و دوباره آنها را انجام خواهم داد. و من درس مهمی از این تجربه گرفتم. راحت‌تر است که 100% به اصولی که به آن اعتقاد داری بچسبی تا 98% اگر بر اساس تحلیل هزینه نهایی به خودت بگویی فقط همین یک بار. بعد از گذشت چند سال وقتی به عقب نگاه کنی، مثل بسیاری از دوستان من زندگیت را باخته ای. هر آدمی باید برای خودش خطوط و قوانینی مشخص کند و خط قرمزش را در امن‌ترین موقعیت بکشد و هرگز حتی برای یک بار هم آن را نادیده نگیرد. اهمیت تواضع را به یاد داشته باشید. از من خواسته شد در دانشگاه هاروارد دوره‌ای درباره تواضع برگزار کنم. تازه در این زمان بود که من به اهمیت فروتنی در زندگی پی بردم. از تمام دانشجویانم خواستم متواضع ترین انسانی را که می شناسند توصیف کنند. ویژگی مشخصی در تمام توصیف ها تکرار شده بود. این گونه افراد عزت نفس بالایی دارند. آنها به خوبی می دانند چه کسی هستند و درباره خودشان احساس خوبی دارند. پس از آن تک تک ما به توافق رسیدیم که فروتن بودن هیچ ارتباطی به دوست نداشتن خود یا انتقاد از خیشتن ندارد، بلکه با میزان عزت و احترامی مرتبط است که ما در تعامل با دیگران برای خود و فرد مقابل قائلیم. برای مثال شما هرگز از کسی که دوستش دارید بدگویی نمی کنید. به همین ترتیب به کسی که برایتان مهم است دروغ نمی گویید. نکته مهم اینجاست که حس فروتنی خود را در قبال دنیای پیرامونمان حفظ کنیم. در زمان ورود به دانشگاه، تقریباً هر آنچه آموخته اید از افرادی بوده است که از شما باهوشتر و با تجربه تر بودند. والدین، معلمها، مربیان و مدیران ارشد. اما پس از فارغ التحصیلی از دانشگاهی مثل مدرسه کسب و کار هاروارد یا رسیدن به بالاترین درجه علمی، بیشتر افرادی که به طور روزانه با آنها تعامل دارید از شما باهوشتر نیستند. در این شرایط اگر فکر کنید فقط افراد باهوشتر از خودتان چیزی برای یاد دادن به شما دارند، بیشک فرصت‌های یادگیری خود را محدود کرده اید. اما اگر اشتیاقی فروتنانه برای یادگیری مداوم از تک تک افراد در هر موقعیتی داشته باشید، فرصت‌های یادگیری برای شما نامحدود خواهند شد. طبیعی است که فقط در صورتی می توانید متواضع باشید که احساس خوبی درباره خودتان داشته باشید و خواهان آن باشید که اطرافیان شما نیز حس خوبی به خودشان پیدا کنند. با دیدن افرادی که رفتاری خودخواهانه، توهین‌آمیز و پرتوقع در قبال دیگران دارند، به نکته مهم پی می بریم. این گونه افراد عزت نفس بسیار پایینی دارند. آنها مجبورند دیگری را خرد کنند یا او را سرکوب نمایند تا خودشان احساس خوبی پیدا کنند. معیاری درست برگزینید. سال گذشته پزشکان بیماری سرطان را در من تشخیص دادند و من با این احتمال روبرو شدم که شاید عمرم زودتر از آنچه برنامه‌ریزی کرده بودم به پایان برسد. خدا را شکر که اکنون چنین احتمالی وجود ندارد، اما این تجربه بینش عمیقی درباره زندگی به من داد. برخی شرکت‌ها از تحقیقات من استفاده کردند و در حال حاضر من به روشنی می‌دانم که ایده‌هایم چگونه درآمد و آیدی عظیمی برای آنان در پی داشته است. حتی می‌دانم حضور من تأثیری ژرف بر این شرکت‌ها داشته، اما وقتی با این بیماری روبرو شدم این تأثیر برایم بسیار بی اهمیت شد. به این نتیجه رسیدم معیاری که خداوند با آن زندگیم را می سنجد دلار و پول نیست، بلکه تعداد افرادی است که زندگیشان با تلاش‌های من تغییری مثبت پیدا کرده است. فکر میکنم این دیدگاه درباره تک تک ما جواب میدهد. بنابراین هرگز نگران برتری فردی دستاوردهایتان نباشید، بلکه به افرادی بیاندیشید که به آنها کمک کرده اید تا آدمهای بهتری باشند. این آخرین توصیه من است. به معیاری انسانی فکر کنید و زندگی خود را بر اساس آن داوری نمایید. همچنین تصمیم بگیرید هر روزتان را به گونه‌ای سپری کنید که در پایان روز زندگی شما موفقیتی دوست داشتنی به حساب آید. درباره نویسنده کلایتون ام کریستنسن استاد مدیریت اجرایی در مدرسه کسب و کار هاروارد است. او چندین کتاب عالی تألیف کرده است که بعضی از آنها جزء پرفروش‌ترین های نیویورک تایمز هستند. کتاب معضل نوآوران، راه حل نوآوران و طبقه برهم زننده جزء این گروه هستند. کریستنسن مؤسس چندین شرکت و مؤسس است، از جمله شرکت اینوسایت، یک شرکت مشاوره نوآوری و استراتژی جهانی، مشاوران روزپارک که شرکتی سرمایه گذاری است و مؤسسه کلایتون کریستنسن با تأکید بر نوآوری های خارق العاده. در سال 2011 مجله فوربس او را جزء یکی از 50 تئوریسین برتر و تاثیرگذار دنیای کسب و کار دانست. همچنین او در سالهای 2011 و 2013 در میان 50 متفکر برتر دنیا رتبه اول و در سال 2015 رتبه دوم را کسب کرد. و به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعی از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmazd.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.